رادیو معارف.
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت.
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه با این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که مستحضرید، کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستند که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم انشاءالله در این برنامه هم بتوانیم سوالاتی که از طرف والدین محترم و شنوندگان محترم طرح شده رو پاسخ بدم.
انشاءالله. جناب استاد اگه موافق باشید سوال اول برنامه رو بشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم خانم. یه سوالی من داشتم. من یه پسر 8 ساله دارم، دوم ابتداییه. خدمت شما هست که این استرس داره، استرسش یه مقدار بالاست. حالا مشکل ما این استرس نیست، چون قبل از تولدش برمیگرد این استرس. یه سری بهران شرایط رفت آمد ما زیاد داشتیم اثر گذاشت. اما چیزی که الان ما مشکلمون هست اینه که ما از اول بچگی این تبلیغات چیزی مثلا تلویزیون پخش میکرد، ما نمیذاشتیم این آهنگا رو بشنوه. یعنی کانال‌های دیگه می‌ذاشتیم، مثلا چیز می‌کردیم. موقعی هم که سنش کمتر بود هی کانال عوض می‌کردیم که آهنگ‌هایی که یه مقدار تون هست ایشون حساسیت نداشته باشه. تو کل اقواممون هم مثلا رقص یا احیاناً آهنگ‌های تندی هستن وجود نداره. اما یه مشکلی که الان پیدا کردیم این با کوچکترین آهنگی بلند میشه و تکون می‌خوره و نمی‌دونم هر چقدر هم باش چیز می‌کنیم نمی‌دونیم چیکار باید بکنیم. حتی مثلا تو تلویزیون برنامه‌ای مثل فتیله که خیلی دیگه متاسفانه آهنگا اینچنینی داره، اینو مستقیم ما عوض نمی‌کنیم، ولی بعضی وقتا مثلا مشغولش می‌کنیم، یه جور کانال رو عوض می‌کنیم، ولی از ذهنش نمیره. با کوچکترین آهنگ بلند میشه، بالاخره تو جمع، احیانا تو خونه، هر جایی، خلاص این حرکات از خودش داره. نمی‌دونیم باش چه جور باید برخورد بکنیم که هم حساس نشه، هم به هر چون یه وقتی منعش کنی بیشتر تحریک میشه، هم تحریک نشه که بهش جذب بشه، همین که یه جوری از ذهنش این موضوع خالی بشه. در ضمن از برنامه خیلی خوبتون تشکر میکنم، آرزوی موفقیت میکنم برای شما و کارشناس محترم برنامه.
خیلی خوشحالم.
ما هم تشکر میکنیم از شما دوست گرامی. پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، خب این پدر بزرگوار بیشتر نگرانیشون از شنیدن موسیقی بود و اینکه فرزندشون مثلا ممکنه با اون صدای موسیقی مثلا برقصه. خب نگرانی به جایی هم هست، چون بعضی از خصوصیت ها چه خوبه که در بچه های ما از همون دوران کودکی شکل نگیره. اما اینکه باید چه کار کرد و دلیل این مشکل چیه؟ حالا با توجه به اینکه این پدر بزرگوار مطرح کردن گاهی اوقات در جمع هم اتفاق میفته، ممکنه یه مقداری برای جلب توجه باشه، یعنی این که میخواد توجه دیگران رو به خودش جلب بکنه. یه دلیل دیگه ممکنه اصلا بحث نافرمانی باشه، یعنی نافرمانی پدر و مادر. چون گاهی اوقات بعضی بچه ها وقتی حساسیت های پدر و مادر رو پیدا میکنن رو بعضی از موضوع ها، این رو بالاخره بروز میدن.
بله.
یعنی میان نشون میدن این حساسیت رو، یعنی اون رفتاری که حساسیت زا هست رو نشون میدن در مقابل پدر و مادر یا دیگران. خب حالا باید چی کار بکنن؟ نگاه کنین، بالاخره امروز ما با یک رسانه مواجه هستیم که بخشهاییش شاید مرزی رضای ما نباشه، یعنی رضایت مندی نداشته باشه. مثلا حتی نام برنامه ای رو این پدر بزرگوار بردن.
بله.
خب حقم هست، یعنی ما این حق رو داریم که بر اساس آموزه‌های دینیمون، چون بالاخره الان بنابر نظر مراجع بزرگوار تقلید، خب همه موسیقی های صدا و سیما هم قابل توجه نیست، ممکنه حرمت هم داشته باشه شنیدن اینها. اولا ما باید تشخیص بدیم این رو به عنوان پدر و مادر، و زمانهایی که میدونیم این شکل برنامه ها بیشتر هست، یه برنامه های جایگزین و جذابتری رو برای فرزندمون فراهم بکنیم. مثال، یه موقعی هست ما بچه‌مون نشسته داره مثلا همین برنامه‌ای رو که این پدر بزرگوار نام بردن می‌بینه، خب بهش بگیم بابا جون می‌خوای اینو ببینی یا با هم دیگه بریم پارک؟ قطعا این بچه پارک رو ترجیح میده. البته اینم نه به معنای این که در تعارض قرار بدیم اون رو، مثلا بخوایم مثلا یک نوع خدمتتون عرض کنم که انتقام گیری بکنیم از یک برنامه، نه، من میخوام بحث نیاز رو بگم. مثلا یه بچه در این سن نیازش بیشتر به فعالیت‌های جسمیه تا اینکه بشینه موسیقی گوش کنه،
بله،
یا رقص نگاه بکنه یا خودش این کار رو بکنه. یعنی این دیگه از سر بیکاریه یا بی برنامگیه. لذا باید پدر و مادر یه برنامه جایگزینی رو برای فرزندشون داشته باشن. و نکته دوم، من میخوام تو این نکته دوم یه بحثی رو چند دقیقه خدمت شنوندگان و محترم ارائه بدم، و اون بحث اینه که اصلا اصول تربیتی چیه. ما میگیم یکی از اصول تربیتی استمرار در اون اصول تربیتیه. یعنی وقتی که ما میخوایم یک چیزی رو در فرزندمون نهادینه بکنیم، یک خصوصیتی رو نهادینه بکنیم، باید این رو استمرارش رو هم در نظر بگیریم، مقطعی عمل نکنیم.
درسته.
حالا مثلا چون من حوصله ندارم اب نداره ببینه، حالا فردا نه حوصله دارم، خب بیاریم پارک مثلا، سرش به یه چیز دیگه گرم کنیم. نه، استمرار شرط اوله. نکته دوم، بعد همه جانبه بودن اون برنامه های تربیتی رو در نظر گرفت. نگاه کنیم بچه ها توی چند بعد نیاز دارن که باید نیازهاشون رفع بشه. یکی بعد اجتماعی هست، یکی بعد جسمی هست، یکی بعد ذهنی و عقلی هست، یکی بعد عاطفی در تربیت. یعنی باید به این چهار تا بعد توی برنامه های بچه هامون بهش توجه داشته باشیم. یعنی یه نوع همه جانبه نگری وجود داشته باشه در برنامه های فرزندانمون. مثلا گاهی اوقات بعضی پدر و مادرها جزئی نگرن، یعنی به بعضی از برنامه های تربیتی توجه، مثلا فقط صرفا فکر میکنن اگر ما فرزندمون مثلا بازی فقط بکنه، البته تو 7 سال دوم رو داریم میگیم، کافیه. نه بابا، تو این سن اتفاقا باید علاوه بر اینکه جسمش مشغوله، فکرش رو هم ما به چیزهای مناسب اون گروه سنی مشغول بکنیم.
درسته.
ارتباطات اجتماعی خوبم برقرار بکنیم. یعنی پدر و مادری که تو این سن فرزندشون رو تو محیط‌های خوبی نبرن که بچه‌شون دوستان خوبی رو انتخاب نکنه، اون میره خودش برای خودش دوست انتخاب میکنه. چرا؟ چون ما توجه به این نیازش نداشتیم. تو بعد عاطفی، اگر ما فرزندمون رو مثلا علاقه به اهل بیت رو درش ایجاد نکنیم، چون یکی از وظایف پدر و مادر در تربیت همینه که محبت اهل بیت رو در دل فرزندانشون جاری و ساری بکنن.
بله.
لذا این باید زمینش فراهم بشه، مثلا حضور در مجالس اهل بیت، کتاب‌های مناسب، قصه‌های مناسب برای فرزنده. اگر ما این بعد عاطفی رو در فرزندمون تقویت نکنیم، اون وقت میره مثلا علاقمند میشه به مرد عنکبوتی، علاقه من میشه مثلا به زورو، علاقه من میشه به یه همچون شخصیت هایی که خب از نگاه ما شخصیت های مثبتی نیستن. یه تصور، یه برنامه های تخیلی رو تو تلویزیون، رسانه، سی دی اومدن نمایش گذاشتن، یه علاقه کاذب ایجاد شده. یعنی اگر ما جایگاه محبت رو واقعی رو به بچه‌مون نشون ندیم، او به انحراف در محبت هم کشیده میشه.
من
باید این 4 تا بُعد رو بهش توجه بکنه این پدر بزرگوار و سایر والدین محترم. همین هاست که میتونه تربیت بکنه بچه‌ها رو. وگرنه من اینجوری خدمت شما عرض کنم، موسیقی، رقص و اینجور امور معمولا نیازهای کاذبه. یعنی اگر نیازهای واقعی پاسخ داده نشه، فرزندان ما میان به سمت نیازهای کازه. لذا برای همین باید همه جانب نگر باشه پدر.
بله.
یعنی همه ابعاد تربیتی رو در نظر بگیرن که همین چهار بعدی بود که عرض کردم. یه نکته دیگه هم توجه به تفاوت‌های فردیه. یعنی گاهی اوقات ما نباید فرزندمون رو با سایر بچه‌ها مقایسه بکنیم.
درست.
او رو خودش رو ببینیم در تربیت، ویژگی‌هاش رو ببینیم. مثلا اینکه اول عرضم من گفتم ممکنه اصلا از سر لجبازی داره این کار رو میکنه. مثلا داشتیم ما نمونه‌هاشو تو مشاوره، مثلا پدر میخوام برم مهمونی هی این بچه رو نصیحت میکنه. مثلا یه نمونه داشتیم، مثلا پدری میگفتش که من به بچه هم میگم بابا جون رفتیم مهمونی حرف زشت نزن، بچه مؤدبی باش. میگفت میریم تو مهمونی میشیم، یه موقعی میاد این بچه 6 ساله میگه بابا پول میدی یا فوش بدم؟ خب چرا؟ چون این داره اصلا میخواد با اون حساسیتی که پدرش یافته به خواسته خودش برسه دیگه.
درسته.
مثلا گاهی اوقات هست همینه، مثلا پدر هی مثلا مطرح میکنه این کار زشته، مثلا من خجالت میکشم از جلوی دیگران اگه این کار رو انجام بدی. خب بچه هم درکشون اندازه خودشونه، برای همین پیامبر فرمود با افراد به اندازه عقلهاشون سخن بگید. یه موقعی نمیشه ما بیاییم یه توجیه عجیب غریبی رو بریم بچه بیاریم برای اینکه این کار رو انجام ده. اتفاقا یه موقعی میبینه از همون توجیه ما بر علیه خود ما داره چیکار میکنه؟ بهره‌وری میکنه و استفاده میکنه. لذا به این هم باید انشاءالله این پدر بزرگوار توجه داشته باشن، به جای اینکه حساسیت ایجاد بکنن بیان جایگزین، یعنی همون محورهای تربیتی رو که عرض کردم در نظر بگیرن. یه اصل دیگه هم در تربیت وجود داره که بعد من جنبندیشو میکنم، با اون اصل تدریجی بودن در تربیته. یعنی نگاه کنین پله پله بچه ها باید تربیت بشن، نه اینکه پا رو بذاریم یه مرتبه رو پله دهم بخوایم اینجوری تربیت کنیم، نه، گام به گام متناسب با سن متناسب با محیط فرزندان باید تربیت بشن. پس چند تا اصل تربیتی داریم، یکی اصل تدریج بود که عرض کردم، یکی استمرار در تربیت کوتاه نباید بیم. همیشه حالا من به تعبیری میگم پدر و مادرها باید در تربیت سماجت داشته باشن، حالا اون جنبه منفیشو در نظر نگیرم مثبت، یعنی اینکه آدم باید پافشاری در امر تربیت داشته باشه و این منظورم همون استمراره. نکته بعدی همه جانبه نگر بودن در تربیت، توجه به تفاوت‌ها هم باید در تربیت داشته باشه، یعنی بنابر قلق‌های فرزندمون باید راهکارهای مناسب تربیتی را هم در نظر بگیریم، چون انسان معمولاً موجودی منحصر به فرده.
درست.
یعنی هر انسانی ها، نه اینکه حالا کل انسان، این مثلا علی آقا یه موجود منحصر به فرد، ویژگی های خاص داره، محمد آقا همینطور، حسین آقا، زهرا خانم همینطور، فاطمه خانم همینطور، هر کدوم اینا یه ویژگی دارن، بعد متناسب با این ویژگی ها این تربیت هم صورت بگیره.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. سوال بعدی برنامه رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
خواستم بگوستم بچه من 7 ماهشه، دندونم 4 تا دندون در ورده، بعد موقعی که مثلا خوابش میاد یا مثلا یه چیزی میخواد عصبی که میشه دندوناش رو هم میسابه، دندون ارشه میکنه، یا موهاشو اینجوری لای انگشتش میپیچه، موهاشو هی میکشه. حسن اینم چیکار کنم که این عادتش از بین بره؟
تک فرزندتون هستن؟
بله بله.
خودتون شاغلین یا خانه دار؟
نه خانه دارم.
نشه سوالتون رو مطرح کنیم. ممنون از شما.
خیلی ممنون، تشکر.
بله استاد، در خدمتتون هستم.
بله. شاید بحث دندون قروچه برای یک همچون سن یه مقداری زودم باشه. خصوصا با توجه به این نکته‌ای که مادر بزرگوارم اشاره کردن که مثلا این بچه عصبی که میشه.
بله.
سن عصبانیت تو سن 7-8 ماهگی برای بچه ها زوده. ممکنه بچه ها گریه بکنند، گاهی اوقات حالا به تعبیری بهانه گیری بکنند، ولی این حالت های عصبی رو نباید برای این گروه سنی خیلی به کار برد.
بله.
مادر بزرگوار ما باید به این نکات توجه بکنند. یکی این که تغذیه فرزندشون سعی کنن به موقع باشه. یعنی معمولاً بچه ها این حالت‌های حالا مثلا گریه و بهانه گیریشون تو این سنین به چند دلیله. یکی بیماریه، یکی بحث تغذیه است، یکی بحث خوابه. چون بالاخره بچه ها تو این سنین وقتی میخوان بخوابن نیاز به آرامش دارن برای خوابیدن. خونه که شلوغه، تلویزیون روشنه، مثلا حالا اگر بچه های دیگه باشن دارن بازی میکنن، پدر مادر گفتگو میکنن، خب این بچه میبینه از زمان خوابش هی بگذره، خب این حالت درش ایجاد میشه. یعنی به نوعی باید یه آرامشی رو برای او ایجاد کرد. تغذیه هم که اشاره کردم، یعنی تو این سن بچه ها باید تغذیه های هر وعدهشون کامل باشه، چون الان تو سنی هم از فرزند ایشون که تغذیه به عنوان غذای کمکم کنار شیر مادر الان قرار گرفته که من توصیه هم به مادرهای بزرگوار اینه که هم با متخصصین تغذیه معمولا مشورت داشته باشن، یا متخصصین کودکان، یا طبق همون جدول غذایی که پشت کارت بهداشت فرزندان هست برنامه غذایی رو وارد برنامه بچه هاشون بکنن از سنینی که اونجا توصیه شده. چون نگاه کنین گاهی اوقات هست مادران به وقت بچه هاشون رو سیر نمی کنن، یعنی نیاز تغذیهشون رو رفع نمی کنن، مثلا حتی تو شیر دادن به فرزندشون. این اصلا مادر زمانی میاد شیر میده که مثلا قابلمه غذاش هم روی اجاق مثلا اون داره مثلا تر میگیره میسوزه، خب هی مجبور بچه رو خودش دور کنه بتونه مثلا با آشپزیش برسه، تلفن زنگ میزنه بره تلفن رو جواب بده، نمیدونم کارایی از این قبیل. بذار نه، ما در روایات داریم مثلا تعبیر اینه که فرزندان باید از دو سینه مادر در هر وعده شیر بخورن. حالا تعبیرم اینه که یکیش آب است یکی نان. حالا این به این معناست که یعنی باید آب و نون بچه کامل باشه، یعنی باید تغذیهش کامل باشه. این که بچه مثلا تغذیه کاملی نداشته باشه، خب این حالتها دوباره درش ممکنه ایجاد بشه. پس یک، آرامش، دو، بحث تغذیه. نکته سومی رو که باید توجه بهش داشته باشم اینه که فرزند در محیطی که قرار داره خصوصا در این سنین باز نباید محدودیت هایی رو براش ایجاد کرد، چون بچه ها تو این سن دیگه حرکت رو شروع کردن به صورت سینه خیز رفتن یا مثلا چهار دست و پا حرکت کردن، باید این بستر این فعالیت هم براشون فراهم باشه، دائم براشون موانع ایجاد نکنیم. دائم حالا بعضی مواقع مادرها ترس دارن بچه به بخاری داغ دست بزنه، نمیدونم بره ظرف میوه رو برداره، هی از اینها دورش میکنن. نه، بعد فضای فعالیت بچه هم در این سنین یه فضای مناسبی باشه که بتونین حرکت رو داشته باشه. اینم یه نکته. یکی بحث عدم توجه گاهی اوقات والدینم هست، چون عرض کردیم گریه بچه ها شاید مثلا حدود 10 تا دلیل داشته باشه.
بله.
یکیش مثلا همینه که گاهی اوقات مثلا مادر دیر به دیر به بچهش سر میزنه، خب اینم دوباره یه فشاری رو ممکنه بچه متحمل بشه که منجر به همین حالتی که فرمودن بشه. اما توی نکته آخری که باز تو این سن کمتر اتفاق میفته ولی بد نیست که با پزشک مشورت بکنن، چون بچه ها وقتی حرکت میکنن ممکنه دستای آلودهشون رو، چون تو این سن دیگه سن کشفه برای بچه‌ها، هر چی رو که پیدا میکنن به سمت دهانشون میبرن.
درست.
به تعبیری میگن ارضای دهانی میکنن بچه‌ها خودشون رو تو این سن. لذا باید به اینم توجه کرد، ممکنه آلودگی‌های وارد بدن او بشه. حالا عرض کردم تو بحث انگل خیلی کم اتفاق میفته تو این سن بچه‌ها انگل داشته باشن، ولی باز بد نیست که موقع با پزشک مشورت بکنن که ببینن اگر یه موقع نیاز به آزمایشی هم داره تو این سن بدن، چون یکی از دلایل دندون قروچه همون بحث انگل داشتن بچه‌ها ممکنه باشه، ولی باز از کن تو این سن کمتر اتفاق میافتن.
بله. خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو از رادیو معارف میشنوید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
ببخشید، من یک پسر 10 ساله دارم، کلاس 4مه. از کلاس اول تا حالا درس خوب نمیخونه، مثلا املاشو خیلی نمره کم میاری، ریاضی خیلی بد یاد میگیره، بردمش پیش روانشناس هم گفته بیش فعاله، بعد دارو بهش ندادن ولی مثلا گفتن باید باش کار کرد. منم کلاس اول و دوم فکر کنم بیشتر بهش مثلا چیز اصرار کردم که درس خوب یادش بدم و اینا، مثل که درس زده شده، خوب درس نمیخونه، اصلا میگه درس بدم میاد کیش کلاس پنجم بشه دیگه نرم مدرسه. بعد املاشو امسال هم 12 میبره، مثلا معلمش میگه املاشو پاک نویس کن، نمی کنه، خیلی بد درس یاد میگیره. حالا میخواستم ببینم اینو من چی کارش کنم.
جناب استاد پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، همینطوری که مادر بزرگوار فرمودن، معمولا این اختلال کم توجهی یا اختلال کم بود توجه که حالا به تعبیری همون بیش فعالی بهش میگن،
بله،
در بعضی از بچه ها وجود داره. البته باز این رو در همین ابتدای پاسخ عرض بکنم که فقط این باید تحت نظر یک مشاور یا روان پزشک اون نظر قطعی داده بشه، نمیشه همینجوری نظر قطعی داد. اما بچه هایی که بی توجهی دارن، که عرض کردم یکی از همون شاخه های بیش فعالی، اگر یکی از این موارد، البته بیش از یکی از این مواردی رو که عرض میکنم درشون باشه، اینا رو میشه بهشون بچه های کم توجه گفت. نکته اول اینه که در اغلب مواقع در تمام کردن کارهایی که شروعش رو خودشون شروع کردن، اینها کم میگذارن، یعنی به اتمام نمیرسونن کارشون رو. خودش اومده الان مثلا میگه میخوام نقاشی بکنم،
بله،
بعد میداره مدارنگی میاره، دفتر رو میاره، ولی 4-5 تا خط میکشه تو این دفتر، نیمه تمام رهاش میکنه. این یک. غالبا به نظر میرسه که به موضوعات مورد نظر گوش نمیدن، مثلا سری کلاس به درس معلم توجه نمیکنن، تو خونه گاهی اوقات مثلا مادر یه حرفی رو باید چند بار بهش بزنه، یعنی انگار اصلا نشنیده این حرف رو، چون از گرم کم توجهی دارن اینا، بی توجهن به حرفا. این نکته دوم. نکته سوم اینه که راحت حواسشون پرت میشه. مثلا شما توی یه کلاس درس میبینید دانش آموز قشنگ توجهش به معلمه، ولی یکی میبینی کوچکترین صدایی که میاد مثلا هی داره دنبال اون منبع صدا میگره، روشو برمنگردونه، یعنی حواسش اصلا درس پرت میشه.
بله.
یا گاهی اوقات حتی یه مداد روی میزشه، همین که دست به مداد میزنه دیگه حواسش پرت میشه، دیگه حرف معلم رو نمیتونه بهش توجه بکنه. و چهارمین نکته اینه که در تمرکز حواس روی تکالیف مدرسه یا مطالعه درس‌های مدرسه، اینا دوچار مشکلن. مثلا میبینی شاید یه مدت زیادی پای کتابش نشسته باشه، مثلا میبینی توی عالم دیگه است، مثلا نمیتونه مطالب رو یاد بگیره. خب این شکل بچه ها رو ما میگیم بچه های بیش فعال، که همون اختلال کم توجهی رو هم دارن. حالا از این 4 موردی که من عرض کردم، اگر بیش از 2 مورد در یک کودکی باشه، این دچار این اختلال هست.
بله.
لذا اون وقت باید درمان بشه. نگاه کنید راه درمانش چیه؟ هم درمان پزشکی داره، دارویی داره که به وسیله روان پزشک مداوا میشن. حالا این مادر چون میگن من مراجعه کردم و دارو ندادم، ممکنه سطح کم توجهی این فرزند ایشون پایین باشه. بله. که نیاز به دارو نداشته، ولی مادر باید یه سری تدابیری رو بیاندیشه برای اینکه تمرکز بچهشون رو بالا ببره. حالا من نمونه براتون عرض میکنم. بچه هایی که کم توجه هستن، بعضی مواقع میشه در قالب بعضی از بازی ها توجهشون رو بالا برد. مثلا نمونش دوز بازی کردن. مثلا خود این دوزبازی میتونه توجه رو بالا بره، چون باید هی حرکات طرف مقابل رو دقت بکنه که مثلا بتونه پوان مثبت از طرف مقابلش بگیره.
درسته.
حالا خصوصا با توجه به اینکه ایشون فرزندشون 4 ابتدایی هم هستن، میتونه این بازی رو انجام بده. یا شمارش، مثلا مادر بشینه مقابلش بگه حالا میخواییم عددهای فرد رو بشماریم، من یکیشو میگم تو یکی رو بگو، مثلا عدد 1 شروع بکنن، مادر عدد 3 رو بگه، او 5 رو بگه، 7 رو بگه. نگاه کن خود این توجه رو بالا میبره برای این فرض. آخه بعد همون استمرار هم درش باشه، نه اینکه حالا یه بار همین اعداد رو بگیم دیگه تموم خداحافظ، حالا فکر کنیم بچه‌م خوب میشه. نه، گاهی اوقات باید به صورت زمان بندی شده در یک طول زمانی، مثلا یه موقعی تا 6 ماه، گاهی اوقات تا 1 سال این کار رو انجام داد. یا مثلا خدمت شما عرض کنم که مثلا قدیم بچه‌ها بازی گرد و شکستن بازی می‌کردن.
بله.
مثلا یکی مقابل می‌ساد، یکم طرف دیگر، بعد قدماشون رو برمی‌داشتن، یکی میگفت گرد، اون میگفت شکستن، تا برسن به هم دیگه که کدوم پاش می‌خوره رو پای طرف مقابل، این برنده میشه. بگو خود این بازی توجه رو زیاد می‌کنه توی بچه‌ها، خب باید دقت بکنن. این یک جنبه. اما توی مباحث درسی هم مادرهایی که بچه هاشون دوچار اختلال کم توجهی هستن باید ابتکار به خرج بدن. مثلا این مادر بزرگوار فرمودن که بچه من توی املا ضعیفه، خب چیکار باید بکنیم؟ ما میگیم گاهی اوقات باید املا رو به اشکال مختلف، مثلا یه موقع اصلا چه نیازی داره ما مثلا توی دفتر به او املا بگیم، بگیم مادر انگشتت قلم، فرش دفتر، من میگم تو بنویس، همین رو فرش بنویسه.
بله.
ولی مادر دقت بکنه که ببینه این بچه داره صحیح مینویسه یا نه. بس. یعنی با اون دقتی موقع اگه دیده جا اشتباه داره مینویسه بهش اشاره بکنه که مثلا مادر اینجا رو باید اصلاح کنی، دوباره برگرد بنویس. یا حتی فضایی نوشتن املا، مثلا با انگشتش همجوری رو هوا شروع بکنه به نوشتن، مادر شروع بکنه بهش املا گفتن. یا مثلا کامپیوتر دارن خونه، مادر مثلا بگه تایپ بکن، اون حروفی که بهت میگم رو تایپ بکن، املا رو مثلا کامپیوتری ازش بگیرم. اینها میتونه کمک بکنه به فرزندشون. حتی برای اینکه توجهش بالا بره، گاهی اوقات چون بچه‌ها مثلا مثل املا باید بخوانن تا یاد بگیرن، باید نگاه بکنن کلمات رو یاد بگیرن، حالا تمرینم خوبه از هم کلمات هم بنویسن. مثلا ما این خوندن رو به شکلهای مختلف، مثلا رادیو ضبطی باشه، حتی الان مثلا همین گوشی های تلفن همراه همه قابلیت ضبط کردن صدا رو تقریبا دارن. مثلا مادر بگه خب مادر جون من میخوام این صفحه کتاب فارسی تو بخونی، صدات هم مثلا با این ضبط یا با این گوشی تلفن همراه من ضبط بکنم، بعدش هم بشنویم با هم دیگه. خب ببینید خود این تشویق و ترغیب میتونه فرزند رو بکنه. لذا ابتکارم باید باشه، یعنی یک نواختم نباشه. اینکه حالا نمونه هایی رو من بیان کردم به خاطر همینه. خب یعنی وقتی که از این نمونه ها و الگوها استفاده بشه، هم توجه بچه چون تنوع وجود داره بالا میره، هم به تدریج املاش خوب میشه. حتی مثلا گاهی اوقات مثلا ریاضیش فرمودن مشکل داره، خب ریاضی الان شما نرم افزارهایی اومده کامپیوتری، خب ما گاهی اوقات بچه‌ها از کامپیوتر فقط برای بازی استفاده میکنن، گاهی اوقات ما میتونیم برای تقویت بنیه علمیشون استفاده بکنیم. الان نرم افزارهای ریاضی مثلا پایه‌های مختلف تحصیلی تو بازار هست، اینا قشنگ بگیرن، گاهی اوقات این تمرین‌های ریاضی رو با کامپیوتر بشینه اونجا حل بکنه، تمرین بکنه. گاهی اوقات یه وایت بورد کوچیک، تخته سفید کوچیکی گرفته بشه تو خونه با ماژی، مثلا یه مسئله ای رو مادر بنویسه بگه حالا مادر جو اینا حلش بکن.
بله.
یعنی از روش ها و شیوه های مختلف استفاده بکنه که همین توجهش بالا بره. چون معمولا بچه های کم توجه شاید حالا نشه 100% این تعبیر رو هم به کار بره، ولی گاهی اوقات تنوع مناسب در رفتار با اینها میتونه توجهشون رو بالا ببره. یعنی ما اینا رو یک نواختی خارج بکنیم. حالا نمونهش رو در املا گفتم، در ریاضی هم گفتم. امیدواریم انشاءالله با این نکاتی که عرض کردیم این مادر محترم هم از این نگرانیشون خارج بشن، هم انشاءالله فرزندشون ارتقای تحصیلی پیدا بکنه. اما یه نکته آخری را هم عرض بکنم، با اون نکته اینه که چه خوبه گاهی اوقات این فرزند گروهی بعضی کارها را انجام بده. یعنی ما یه دوست همسالش رو بیاریم تو خونه.
بله.
اینا با هم دیگه البته بازی هم بکنند، ولی مثلا یک روب بشینین ریاضیتون رو حل کنین، نیم ساعت ریاضیتون رو حل کنین، نیم ساعت هم بازی داشته باشین ترکیبی، که خود اینم دوباره میتونه انشالله کمک بکنه که یه الگوگیری از طرف مقابل داشته باشه، به شرطی که اون طرف مقابل بچربه لحاظ درسی و رفتاری نسبت به ایشون.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
من با خانوادم مشکل دارم، یعنی نمیتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم، مخصوصا با مادرم. هر کاری هم میکنم اصلا نمیتونیم با هم راه بیایم، یعنی مخصوصا با برادرم یا مادرم خیلی مشکل داریم. مادرم انتظار داره اون چیزی که خودش میخواد من باشم، منم نمیتونم، نمیدونم چی کار باید بکنم. این مشکل از نوجوانی بوده، حتی قبلترش، الان هم که خیلی ادامه پیدا کرده. یه جورایی خانواده و منو در مقابل هم قرار داده. میخواستم کمکم کنید، بگید که من چی کار باید بکنم. یه جورایی که من میخوام مثلا از خانواده مستقل بشم، تا این حد مثلا باعث جدایی ما شده. خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنید. متشکرم.
ببخشید میتونین یک مصداقی هم برای این اختلافتون بیان کنید که راحت تر جواب بدن؟
مثلا ببینید، مثلا خیلی سادهش در مورد لباس پوشیدن یا اصلا لباس خریدن، حالا پوشیدنش هم نه، مثلا اگه مادرم از یه لباسی خوشش بیاد، اونو من حتما باید بپوشم، حتما باید از اون استفاده کنم. اما اگه نه، حتی از رنگ اون لباسی که من انتخاب میکنم خوشش نیاد، هر وقت تنم ببینه ایراد میگیره. یا مثلا در مورد مثلا برادرام، انتظار داره که من مثلا اونا بی نظمی میکنن، مثلا لباساشون رو درست سر جاشون قرار نمیدن یا اتاقشون رو تمیز نمیکنن، انتظار داره من این کارو براشون بکنم. یا مثلا میگه مثلا در مقابل اونا هیچی نباید بگی. این نمیتونم اصلا درک کنم که مثلا چرا مادرم این کارو میکنه.
جناب استاد پاسختون رو
خواهش میکنم. بله خب، یه نکته مثبتی که این دختر خانم داشتن همینه که میخوان این مشکل با مادرشون حل بشه.
بله.
و این خودش یه ویژگی مثبتی است که از تماس این خواهر بزرگوارمون نمایانه و خود این هم معلومه که این انگیزه در ایشون هست که میخواد این روابط بین ایشون و مادر یا برادرانشون اصلاح بشه. اما چون مخاطب ما الان این خواهر بزرگوار هستن، البته اگر مادر بودن من توصیه‌هایی به مادر بزرگوارشون هم داشتم، ولی الان می‌خوایم ببینیم که ایشون باید چه بکنن.
درسته.
ما یه اصلی رو در اسلام داریم و اون بحث اطاعت فرزند از پدر و مادره. البته یه خط قرمز داره، یعنی اطاعت باید باشد، فراگیر هم باشد، همه جا هم باشد، الا اون الا کجا؟ مگر در جایی که معصیت خداست، یعنی در جایی که نافرمانی خدا باشه اونجا نه. اونجا به معنای اینه که من به پدر و مادر توهین بکنم، نه، نباید فرمان اونا رو اطاعت بکنم، باید بالاخره یه جوری قانعشون بکنم که به سمت معصیت خدا نرم. تو زندگی اجتماعی اگر کسی بخواد موفق باشه، اینم یه اصل کلیست که باید یک جاهای بحث گذشت وجود داشته باشه و اون گذشت در چه مراحلیه؟ در همین جاها، یعنی تا جایی که انسان به دینش، ایمانش، اعتقادش خسارت وارد نشه. یعنی حالا مثلا یه موقع اختلاف نظر توی رنگ، خب بابا این به دین انسان، اعتقاد انسان که ضربه‌ای وارد نمی‌کنه. اتفاقا همین جاها هست که گذشت لذت بخش میشه، خصوصا وقتی که طرف مقابل انسان پدر و مادرش باشه. یعنی انسان باید از اونها اطاعت بکنه، ولی یه جاهایی هم خلاف سلیقه باشه، چون دقیقا از این روایت این هم برداشت میشه، یعنی اطاعت رو بکن ولو خلاف سلیقه تو هم هست از پدر و مادرت، اینجاها اطاعت چشم گفتن معنا پیدا میکنه. این خواهر بزرگوارم باید به این نکته توجه داشته باشن. بالاخره ایشون تا در اون خونه هستن تابع پدر و مادرند، یعنی به نوعی باید به سلایق اونها، نظرات اونها احترام بگذارن. بله، وقتی انسان، حالا این دختر خانم، ازدواج کردن، وارد زندگیشون شدن، باز اونجا میشون نمیتونه همه سلایق خودش رو ابراز بکنه، اونجا هم دوباره دوتا اعتقاد و نظر کنار هم دیگه قرار میگیرن، دوباره هم بحث گذشته مطرح میشه. یه جاهای انسان اگر نگاه کنی مورد ظلم واقع نشه، ظلم هم باز خودش تعریفی داره، چون موقع گذشت خوبه ولی نه جایی که به انسان ظلم بشه. و ظاهر امرم همینه که مثلا اینجا بحث ظلم کردن و ظلم شدن نیست بین ایشون و مادرشو، حالا بعد بشنون، اطاعت بکنن. و یه نکته اینجا، نکته ظریفی است که من میخوام مثلا تو ارتباطات اجتماعی بگم، حالا چه در خانه، چه خواهر برادرها، چه در محیط مدرسه، چه در ارتباطات کاری. گاهی اوقات آدم در یک محیطی که قرار میگیره سلیقه‌های متعددی حاکمه، آدم باید قلق طرف مقابل رو به دست بیاره.
درسته.
مثلا نگاه کنید یه موقع این دختر خانم باید اولویت بندی کنه، مثلا تو رنگ لباس پافشاری میکنه، مادرش هم پافشاری میکنه، بالاخره یه اختلاف نظری به وجود میاد. یه موقعی نه، مادر میگه این لباس رو مثلا دخترم خوبه بپوشی، در شأنیت خانواده ماست. دختر میگه چشم مادر، میپوشم. مطمئن باشه این چشم گفتن به مادر، یه جایی هم مادر به او چشم خواهد گفت، حرف او رو گوش میکنه. ولی از اول اگر این دوتا به جای اینکه کنار هم دیگه قرار بگیرن رو در روی هم دیگه باشن و مقاومت بکنن، گاهی اوقات نتیجهش همین فکری میشه که فکر مناسبی هم نیست، که مثلا دختر خانم میگه من تصمیم به این گرفتم که مستقلم بشم مثلا تا این حد. نه، تو گاهی اوقات همون استقلاله میبینیم ضربش خیلی بیشتر همه. ولی اینجا تو زندگی باید بدبسون داشت، یعنی چشم گفت تا چشم شنید، احترام گذاشت تا احترام شنید.
درست.
و اینجا هم همون نقاطیه که گاهی اوقات خلاف خاصه طبیعی ما هم هست. یعنی نگاه کنید الان ما کدوم زندگی موفقه؟ حتی بین زن و شوهرها اون زندگی موفق تره که زن و شوهر همشون نخوان خاصه های خودشون رو به کرسی بشونن.
بله.
نه، گاهی اوقات من از خاصه خودم یه قدم عقب میشینم تا همسرم هم یه قدم عقب بشینه خواسته خودش. البته منطقی، آدم استراتژی باید داشته باشه، یعنی طرف سوء استفاده هم نکنه. اینکه من به این خواهر بزرگوارم عرض کنم باید قلق طرف مقابل دستم بیاد، همینه. باید بدونه که مثلا یه جاهایی اگر به مادرش چشم بگه، مطمئن باشه مادرش هم به اون چشم میگه. خب بگو این جاها را، ایرادی نداره. حالا من لباس مثلا سفید بپوشم یا قرمز بپوشم، خیلی تفاوتی نمیکنه با هم دیگه. حالا شاید من بگم قرمز رو بیشتر دوست دارم، ولی نهایت اینه که فردا توی امر مهمتر مادرم هم با من همراهی میکنه. پس اصل اسلام رو داشته باشیم، اطاعت پدر و مادر. مرز اطاعت هم اینه که معصیت خدا نباشه. لذا اینجاها گاهی اوقات فرزندان بعد از اون خواسته های خودشون یه موقعی عقب نشینی بکنن. حالا عرض کردم اگر البته مادر این خواهر بزرگوار ما هم شنونده این برنامه باشن، بعد یکی دوتا نکته هم به این مادر عرض بکنم.
بفرمایید.
و اون اینه که یک، گاهی اوقات پدر و مادر ها باید ویژگی های دوران نوجوانی و جوانی فرزندانشون رو در نظر بگیرن. این ویژگی هم دوباره مرز داره. یه موقعی هست فرزند ما نیازش نیازیه که خلاف شرع نیست، خلاف عرف هم نیست. خب بله. من میپذیرم، اعمال سلیقه نمی کنم نسبت به فرزندم. مثلا ما الان داریم پدر مادرهایی که گاهی اوقات، حالا این تعبیر رو هم بد نی به کار ببریم، گاهی اوقات از خدا سختر میگیرم نسبت به فرزندشون. مثلا یه جای خدا به بچه فرصت داده یه کارایی رو بکنه، ایرادی هم نداره، شرعیش هم اشکال نداره، میره این مادر و پدر سخت میگیرن چون باب طبع اونها نیست. نه، این موقع آدم باید یه مقداری همه جانبه نگر باشه در مسائل تربیتی، یعنی روحیات فرزندش هم در نظر بگیره. مثلا خواسته های فرزند رو هم یه موقعی ایرادی نداره، اگر مرز معصیت و عدم معصیت رو رعایت کنیم، اونجایی که معصیت خدا نیست انسان بهش توجه میکنه. یه نکته دومی هم اینجا هست که باز به این مادر بزرگوار میگیم، و اون اینه که نگاه کنید دخترها روحیهشون روحیه لطیفی است و آسیب پذیرند.
بله.
این رو هم باید توجه کرد. لذا شما در بحث برخورد با فرزندان، ما میبینیم توصیه ائمه معصومین ما اینه که با عدالت با فرزندانتون برخورد کنیم. و وقتی به بحث این میرسه که دختر دارید، میگه عدالت اولویتش برخورد و نیاز و رفع نیاز فرزند دختره. مثلا نمونه من عرض میکنم، این پدر میاد تو خونه دو تا خودکار خریده، خب قرار یکیشو بده به دخترش، قرار یکیشم بده به پسر. ممکنه حتی دختر 20 سالش باشه ولی پسرش مثلا 7 سالش باشه، میگه اول اینو بده به دخترت. یعنی عدالت در برخورد اینجا اولویت با دختره. چرا؟ چون اصلا دخترها و جنس مؤنث یه روحیه لطیف تری دارن، دقیق تری دارن. حالا به تعبیر امرو کارشناسان میگن دخترها و خانم‌ها جزئی نگرند. پسر اصل خودکار رو میبینه، ولی دختر چون جزئی نگره این رو هم نگاه میکنه که اول به کی این خودکار رو هم میدند.
بله.
رضا نگاه کن، اینجا باید دقت به این روحیه دختر بشه. رضا این مادر باید به اینم توجه بکنن، به نفع پسرها از دختر بیگاری نکشن. بالاخره هر که کار خودش، بار خودش، اگه من اتاقم رو به هم می‌ریزم بعد خودم اتاقم رو تمیز کنم، نه اینکه پسر اتاق رو به هم بریزه خواهر این کار رو بکنه. نه، بله، تقسیم کار میشه، کارهای زنانه گاهی اوقات بعد برای دختر باشه چون بعد آماده بشه، ولی این به معنای اینه که تمیز کردن خونه کار زنانه است. نه، وقتی که یه مردی هم حتی بعد از ازدواج اتاق خودش، کمد خودش، میز خودش رو به هم میزه بعد خودش تمیز بکنه، این انتظار بیجاست که همسر من بیاد بی نظمی من رو مرتب و منظم بکنه. اینا رو بعد انشالله بهش این مادر بزرگوار هم توجه داشته باشه.
انشالله. خیلی تشکر میکنم از شما استاد از اینکه باز هم تو این برنامه حضور پیدا کردید. از شما عزیزان شنوندم که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. میتونید سوالات تربیتی خودتون رو مثل همیشه با دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در میون بذارید تا در برنامه‌های آینده جناب استاد تراشیون پاسخگوی شما باشن. همچنین میتونید سوالات خودتون رو به صورت مکتوب به صندوق پستی 37185 خط تیره 444 قم رادیو معارف گروه اندیشه و حکمت برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.